سرزمین من
به باغ بی کرانه جهان مرا به جاست آشانه به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من
ساعت همینک 13:30 است. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. به ما بگید که مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها کجاست؟ دمشق، ادلب، حلب. لطفاً پیام هاتون رو ارسال کنید به 30558 و یا تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-485 220-58-800. آقای سفرعلی احمدی از آران و بیدگل همراه ما هستند و گزینه دمشق رو انتخاب کردند. خانم میرزایی از ربات کریم همینطور گفتند دمشق و نجمه حمزه‌ای از رفسنجان هم گزینه اول. احمد نظری بیجار، فاطمه سید حسینی کاشان، 0990-7907 گزینه اول. هر سه نفر گزینه اول.
تمام گیان ایران
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، 7 تا 10 مرداد ماه 1404.
تمام گیان ایران زیبا قربانه، مناسب تن و قربانه، نبات گرم شیرانه.
ایران جان، ایلام ایران. ایلام صنایع دستی و خوراکی‌های متنوعی داره که به عنوان سوغات این استان محسوب میشن. از شیرینی‌های محبوب این استان میشه به بژی برساق، کله کنجی و حلوای بیل اشاره کرد. بنه یا پسته کوهی، برنج انبربو، عسل و روغن محلی هم از دیگر محصولات این استان هستند. گیوه و گلیم هم یکی از صنایع دستی ایلامه که مورد توجه گردشگران بسیاری قرار گرفته.
ایران من،
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من، آن مهر جاوی دام توی، ایران من، خودم بچن، ای بچن
ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم کرمی، کارشناس محترم گردشگری. خانم کرمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به سرزمین من.
درود و عرض ادب خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در سراسر کشور عزیزمان ایران جان.
سپاسگزارم، سلامت باشید. خانم کرمی، من اسامی تعدادی از شیرینی‌ها، خوراکی‌های ایلام رو خدمت شنونده هامون گفتم. دو تاش خیلی توجه همو جلب کرد. میخواستم حالا در مورد این یکیش در واقع حلوای بگل بود و یکی دیگه بنه یا پسته کوهی از زبان شما بیشتر بشنوم.
حلوای بگل، خب با توجه به موقعیت جغرافیای استان ایلام و اینکه دامپروری در اینجا رواج داره، بیشتر از روغن حیوانی استفاده میکنن، با خرما و کنجد و همینطور اون میوه درخت بنی اینا رو قاطی میکنن با هم و یه نوع مثل شکلات مانند هست، یه نوع شیرینی هست، یه نوع دسر، خیلی هم خوشمزه هست. و بنی هم خب گفتم خدمتون با توجه به موقعیت جغرافیایی استان ایلام و اینکه در محدوده زاگرس هستش، درختان بنی هم زیاد اینجا هست و رشد میکنه. از میوه اون حالا پسته وحشی یا بنه هستش که کاربرد زیادی داره و مصرف هم میشه در استان.
چه تفاوتی با حالا پسته معمولی داره؟
این خیلی خیلی ریستر هستش و قبل از این که اصلا مثلا سفت بشه، اون در مرحله اولش که رشد میکنه باز خوراکی هستش، ولی بعدش که مثلا میوه مثلا چیز هست پسته سفت میشه حالا، ولی این خیلی کوچیک‌تر است.
درسته. و یکی دیگه از شیرینی ها که حالا من میخواستم از شما گویشش رو بپرسم، آیا درست گفتم بژی برساق یا برساق؟
بژی برساق.
بژی برساق،
بله. یه چیزی مثل زنده باد. بژی در زبان کردی همونطور که میدونی یعنی زندگی،
بله.
در زندگی در جریان هستش اینا، یه جور شیرینی هستش باز از و حالا موادش مثل آرد و تخم مرغ و شیر و رازیانه و با اون روغن حیوانی که اینجا هست درست میشه و قبلا خیلی حالا مثلا یخچال نبوده یا چیزایی که مدرن بوده قبلا استفاده میکردن و ماها میمونده و خرابم نمیشده و مورد استفاده بوده.
بله. من حالا میخوام هی راجع به این شیرینی ها ازتون بپرسم، خوراکی ها الان میگن شکمو هستم. کله کنجی چی خانم کرمی؟
کله کنجی هم باز با خرما درست میشه، با خرما و همین کنجد و روغن حیوانی و خیلی هم مقوی هستش و یکی از شیرینی های سنتی هست در استان ایلام که به صورت سنتی هم الان تولید میشه و کار مصرف زیادی هم داره.
بله. شما آیا رسم و رسوماتی برای حالا زمان خاصی برای میل کردن این شیرینی ها یا این خوراکی ها هم دارید؟ یعنی با توجه به رسم و رسومات و آیین های بسیار زیبایی که در استان ایلام هست میخوام از این نظر ازتون بپرسم.
بله. اینایی که شیرینی که فرمودین خب قبلا در مراسمات بیشتر ازش استفاده میکردم، چه در مراسمای عروسی، چه در مراسمای مثل فاتحه خوانی و عزاداری و اینا، مثل همین اونایی که بیشتر خرما استفاده میشده.
بله
همینطوره که فصل خاصی هم نداره.
درسته، چهار فصل هست.
بله.
خب بریم سراغ صنایع دستی استان ایلام.
بله.
من دو تا گیوه و گلیمش رو معرفی کردم.
بله. خب با گوسفند چون اینجا منطقه دامپروری هست، حالا از پشم گوسفند و اینا خیلی مثلا کاربردهای زیادی داره، همونطور که شما فرمودین مهمترین صنعت دستی در استان ایلام که مختص استان ایلام هستش همون گلین نقش برجسته هست که بافندهای زیادی در استان هستن و محصولات صنایع دستی استان ایلام هم چی به حوزه خلیج فارس، حوزه اروپا هم صادر میشه و خیلی هم یونیک هست و زیبا.
بله، منحصر به فرد.
بله، گلیم نقش برجسته منحصر استان ایلام و به اسم استان ایلام ثبت شده و ایلام هم شهر گلیم نقش برجسته نامیده میشه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزوی و موفقیت دارم خانم کرم.
روز شما بخیر. خدا
روز خوش. خدا نگهدار.
ایلام ما.
به نام خدا و سلام. از استان ایلام، استان شگفتی های تاریخ و جغرافیا با شما صحبت میکنیم. یکی از ویژگی های هر سرزمین کهن دیرینگی و آثار متعدد باستانی و تاریخی آنه که گاه به زمان اساطیر میرسن، به زمانهایی که هیچ کسی اطلاع دقیق از وقوع آنها نداره. در محدوده جغرافیای استان ایلام و 12 شهرستانی که هست، ما آثار باستانی و تاریخی فراوانی داریم که به فراخور وقتی که در اختیار ماست مختصر از آنها سخن میگوییم. تپه‌های باستانی در محدوده استان ایلام فراوانند و روزگاری ایلام رو محدوده هزار چگاه یعنی هزار تپه عنوان کردند. معروفترین تپه‌هایی که هنوز هم هستند و ارزش دیرینه شناسی و باستان شناسی دارند عبارتند از تپه‌های علیکش در موسیان، تپه‌های آهوان یا چگاه ماسکان در منطقه مهران، تپه گلان باز هم در حوزه شهرستان مهران، تپه لرینی یا چکال لرینی در منطقه سیروان شهرستان سیروان، تپه های متعدد حوزه سیمره در دو شهرستان بدره و دره شهر، تپه های پشت قلعه در منطقه آبدانان، چگاه زرنه یا تپه زرنه در شهرستان ایوان، چگاه گجنه یا تپه ای به همین اسم در محدوده چگاه سبز شهرستان ایلام، چگاه بلگه یعنی یکی از تپه‌هایی که ایستاده همکنون هم از آثار باستانی استان به حساب میاد. حالا این تپه‌ها چرا این همه مهمند؟ این تپه‌ها یک سند دیرینه شناسی در علم باستان شناسی به شمار میان. از اشیاء و آثاری که در آنها کشف میشه به نوع زندگی مردمی که در این محدوده بودند پی بردند. مثلا در لایه‌های بزمرده تپه‌های موسیان به آثار کشاورزی به پیش از 12,000 سال رسیدند.
سیزده و 42 دقیقه است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من. سرزمین من. لطفاً به ما بگید مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها کجاست؟ دمشق، ادلب یا حلب؟ ساعت 14 فرصت دارید که همراه ما باشید.
با عرض سلام گزینه یک محمود از بروجرد.
سلام میکنم در عوامل رادیو فرهنگ. ما برنامه شما رو مرتب میشنویم. همیشه رادیو شون فرهنگ برای ما بسیار بسیار خوب آموزنده.
با سلام روز بخیر گزینه سه مهدی از همهن.
سلام برنامه خوب سرزمین من، مرقد مطهر حضرت رقیه در دمشق سوریه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلام علیکم، جواب دمشق، نامدار از رشت.
دمشق
خانم حق پرست از آذربایجان شرقی، رضا مشهدی زاده از کاشان، آقای خانم حاجی وند از لرستان، از شهرزا خانم فاطمه فضلی هم همگی دمشق را انتخاب کرد. مسجد به عنوان مهمترین سازه دینی در جهان اسلام، علاوه بر اینکه به عنوان مرکز عبادت از سوی مسلمانان استفاده می شود، در طول تاریخ شاهد تحولاتی در ساخت و تزئیناتی بوده که این ساختمان ها را از یک مکان صرفاً تبدیل به اثری هنری کرده که این موضوع با توجه به سنت ها در مکان ساخت مسجد متفاوت است. مساجد در طول تاریخ اسلام نقشی محوری در زندگی مسلمانان ایفا کردند، از کارکردهای مذهبی و آموزشی گرفته تا نقش اجتماعی و فرهنگی. مساجد همواره مرکز جوامع اسلامی بودند. در این لحظه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر ابو حمزه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به سرزمین من.
من هم درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگان عزیز شما در سرتاسر گیتی و همچنین شما مجد توانمند. امروز میخوایم در مورد یک مسجدی صحبت کنیم که اسم جالبی داره، مسجد جامع چهاردرخت، مسجدی که به احتمال زیاد متعلق به اواخر دوران سلطنت صفویان هست، حدود 400 سال پیش. در حقیقت 4 ایوانی شنیده بودیم، مسجد 2 ایوانی، 4 درخت به خاطر این محله هستش که در بیرجند در خراسان جنوبی، یکی از شهرهای در حقیقت شرق کشورمون هست، بیرجند تو یک محله هست نام محله 4 درخت، که 4 تا درخت بوده، اونجا یک مسجدی ساختن و این مسجد رو هم اسمش رو مسجد جامع 4 درخت گذاشتن که خیلی جالب هست، تو فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. طبق کتیبه‌ای که در مسجد موجوده، یک بار به احتمال زیاد مرمت شده در 1349 هجری قمری و البته گفتم این بنا رو وقتی بازدید میکنیم از نظر توضیح میدم خدمتون، به احتمال زیاد برای دوره صفویه هست، یکی از مساجد معتبر هست که میتونن شنوندگان عزیز حتما برن و از نزدیک اون ببینن، مخصوصا کسانی که به شرق کشور میرن و میرن مثلا بیرجند رو بازدید کنن، حتما جاهای دیدنی بیرجند میرن، این مسجد جامع 4 درخت رو هم حتما بازدید کنن. یک شبستان خیلی زیبا طراحی شده و جالب بدونید در سال 1178 این بنا یا این مسجد به شماره 2404 در فهرست آثار ملی ما ثبت شده، یکی از مکانهای مهم مذهبی و یکی از جاذبه‌های دیدنی شهر بیرجند هست. تو خیابون شهید مطهری دو تا در ورودی داره، جالبه این قسمتش، دو تا هم محراب داره که محراب رو خب البته بعضیا میگن که یکیش برای اهل سنت بوده، یکیش برای شیعیان بوده، البته بعضیا میگن نه، یه محرابش در حقیقت رو به قبله کعبه هست، یه قبله یکیش هم به قبله اول هست، یعنی به بیت المقدس.
بله.
نمادی از ذوق و هنر اصیل ایرانی هستش و شاید بشه گفتش که این مسجد یکی از قدیمی ترین در حقیقت میدانهای شهر و یکی از جاهای در حقیقت مهم شهر واقع هستش و همونطور که گفتم در ضلع جنوبی مسجد مستقیم به شبستان وارد میشیم، شبستان دارای ستونهایی هست، در اواخر دوره قاجار اوایل پهلوی باز اینجا مرمت شده، طاق جناقی و تزئینات رسمی بندی خیلی زیبایی داره، وقتی مثلا از ورودی دوم مستقیم میریم به شبستان مسجد و همچنین خدمتتون بگم که این مسجد تزئینات آجرکاری که خیلی زیبا هست وجود داره درش، در دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول این تزئینات آجرکاری انجام شده، از پیشتاق ورودیش بگیر، شبستان ستوندارش، محراب کوچیکش، محرابش تاق نما داره، صحن مسجد و فرم پنجره ها و نورگیرها خیلی زیباست، 21 ستون کامل با فرم 4 ضلعی در حقیقت با این جلدهای ضخیم هست، شما اصلا میبینید که دیوارها خیلی ضخیمه، ارتفاع 2 متری تقریبا، نمای خاصی به این شبستان میده که ما میتونیم از نزدیک ببینیم. یه لوحی هم خب اونجا نصب شده که یکی از بنیانگذارهایی که بعداً مرمت کردن آیت الله حاجی محمد جعفر هستش، فرزند مرحوم کربلایی اسماعیل و چند نفر دیگه، که کاملا مشخصه که اینجا چندین بار مرمت شده و یکی از مساجد خیلی خیلی زیبای بیرجند هست که من دعوت میکنم از شنوندگان عزیز حتما برن و این مسجد رو از نزدیک ببینن، مسجد 4 درخت بیرجند.
بله آقای دکتر، اتفاقا یک در ورودی چوبی بسیار قدیمی داره، بله، که هنوز، بله، هم حفظ شده، خیلی، بله، جالبه،
بله. و این مساجد بیشترشون درهای قدیم داره که خب بعضیشون به موزه منتقل شده، بعضیشون در خود محل نگهدار میشه، چون اون موقع ارزشمند بوده، یعنی ورودی های مسجد براشون ارزشمند بوده، درها رو خیلی با چوبای خیلی محکم خیلی خوب طراحی روش میکردن، بعضی موقع سوخته کاری و بعضی موقع کنده کاری، و تزئینات خیلی زیبایی روی این درها هستش.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که به ما دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید. خدا نگهدارت. ساعت همینک 13:50 است و همچنان همراه شما هستیم با سرزمین من. هنوز هم فرصت دارید تا به ما بگید مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها کجاست؟ دمشق، ادلب یا حلب؟ آقای خانم ملکی از نهاوند همراه ما هستند، پیام دادن. فیروز پاک باطن از قوچان، خانم زهرا کاظمی از قزوین، آقای خانم رستمی هم پیام دادن و همگی گزینه اول را انتخاب کردن. خانم رنجبر از البرز، محمد کریم قنادی از شیراز، اسماعیل ساسانی از هشتگرد و الهام براتی از خوزستان هم گزینه اول دمشق. در روزگاری که دشمن با تمام توان به میدان اومده تا شکاف ایجاد کنه، مأموریت ما روشن‌تر از همیشه است: حفظ اتحاد ملی. این اتحاد نه صرفاً یک شعار، که ستون خیمه مقاومت ماست. امروز می‌خوایم درباره اهمیت همصدایی ملی، چگونگی صیانت از وحدت و راه‌های مقابله با گسل‌های اجتماعی و رسانه‌ای دشمن با حجت الاسلام و المسلمین کشوری استاد محترم حوزه و دانشگاه گفتگو کنیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای کشوری به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و تسلیت میگم شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه.
سپاسگزارم. حالتون چطور آج آقا؟ خوب هستین؟ الحمدلله.
الحمدلله خدا رو شکر. لطف دعای شما.
سلامت باشید. در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت اربعین شهادت جمعی از مردم و نخبگان، بر حفظ اتحاد ملی به عنوان نخستین تکلیف راهبردی تاکید شده. حالا با توجه به شرایط جنگی ترکیبی و حجمه رسانه‌ای دشمن، اتحاد ملی دقیقاً به چه معناست؟
عرضم به حضور شما که اتحادی محور میخواد که همه بر حول اون جمع بشن. مثلا در همین جنگ 12 روزه اتفاق بسیار خوبی که افتاد، هرچند خسارات فراوانی داشت ولی یک سری برکات و الطاف خفیه الهی هم داشت، همین حفظ اتحاد بود. اتحاد حول چی شکل گرفت؟ مقابله با دشمن. یعنی وقتی که دشمن آمد، همه حول محور مقابله با دشمن جمع شدن. اگر این اتحادی که شکل گرفته حالا در مقابله با دشمن هست، ولی این تأمین پیدا بکنه به همه ساحت‌های مختلفی که نیاز هست، مثلا همین دیروز حضرت آقا فرمودن که استکبار جهانی و آمریکا با اتحاد ما زیر سایه اسلام و قرآن و با دانش شما مخالف هست. یعنی این که ما این اتحادی که شکل گرفته رو که در مقابله با دشمنه، همونجوری که ایشون فرمودن، در زیر سایه اسلام و قرآن این اتحاد شکل گرفته.
بله.
دشمنم رو همین حساب باز کرده بود. یعنی این همه بمباران رسانه‌ای میکنه، این همه تبلیغ‌های ضد دینی میکنه، حتی میخواد مظاهر پوششی هم عوض بکنه، به زعم این که این رسوخ بکنه در دلها و از دین افراد زده بشن و در مقابله حاکمیت دینی هم قرار بگیرن، این انشالله به حول قوه الهی ناکارآمد خواهد شد. یه آیه داریم تو قرآن، اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه با همدیگه به حبل الله، به تناب الهی، به ریسمان الهی چنگ بزنیم. تو روایات داریم که این ریسمان الهی یعنی ولایت، چون داره به حبل الله دیگه، حبل هم آنچه که تنابی و ریسمانی که خدا آویخته و همه باید به این چنگ بزنن. یعنی به زبان ساده خودمون بگم یعنی ولی الهی جامعه. امروزه مصداقش حضرت حجته و ایشون هم خب نائب عام دارن که مقام معظم رهبری باشه، یعنی ولایت فقیه. اگه بتونیم همه ساحت هایی که این ولی الهی جامعه که حاج قاسم عزیز، خدا شهید سلیمانی عزیز رو رحمت کنه، گفت والله 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 یکی از شؤون عاقبت به خیری رابطه دلی و قلبی با این حکیم فرزانه سکاندار انقلابه، ایشون این گفتن رابطه دلی و قلبی باید داشته باشیم. وقتی که این گونه هست، طبیعتا اگر بتونیم همه مواردی که ایشون گفتن رو پوشش بدیم، که اکثرا دیروز مثلا بحث دانش رو مطرح کردن که باید به کوری چشم دشمن میتونیم خودمون رو به اوج ترقی برسونیم با وسیله دانش. سال هاست ایشون میگن العلم و سلطان که تو روایات هم داریم، مثلا تو این ساحت همه دست به دست هم بدن، موارد و شرکت های دانش بنیان و مظاهر و بروز علمی جوانان ما شکوفا بشه تو همه ساحت ها، مثلا نه فقط موشکی بلکه تو خود رو هم چنین بشود، این خب برکات جامعه رو افزون خواهد کرد. همچنین ایشون فرموده بودن که به کوری چشم دشمنان ما در حفظ ایمانمون و تقویت ایمانمون هم به پیش خواهیم رفت. خب این باز یک محور اتحاد دیگه، این که همه مؤمنن. اصلا نگاه بکنی الان در ایام محرم و صفر هستیم، حالا امروز هم که سالروز شهادت دردانه امام حسین حضرت رقیه خاتون هست، ببینید ملت ایران در چه بزنگاهایی با هم متحد میشن، مثلا در مقابل جنگ 12، مثلا کی دوباره با هم همراستا و همشکلن، در همین ایام محرم و صفر، عاشوراها، دستجات عزاداری. اینا نقاط قوتی هستش که باید سعی بکنی نه اینکه فقط حفظش بکنی بلکه هی ارتقاش بدی. یادم میاد رهبر انقلاب 22 اسفند سال 79 ایشون فرموده بودن که قتلگاه انقلاب نداشتن بلند همتی و بلند پروازیه و اکتفا به اون چیزی که داریم در همه زمینه‌های فرهنگی. می‌فرمودن نداشتن همت بلند و اکتفا به اون چیزی که داریم قتلگاه انقلابه. ساحت فردی هم همینا، اگر مثلا همین خود من و شما و همه شنوندگان به اون چیزی که هستیم قناعت بکنیم، هی خودمون ارتقا ندیم، خب کم کم مزمحل میشیم، از بین میریم.
کاملا درست.
و انشالله چنین نخواهد شد.
انشالله. خیلی لطف کردید حاج آقای کشوری،
زنده باشی.
روز خوبی آرزو میکنم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز التماس دعا.
سپاسگزارم. محتاجیم به دعا. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
امروز از شما پرسیدیم که مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها کجاست؟ گزینه صحیح، گزینه اول، دمشق. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. فردا رأس ساعت 13 منتظر شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.